بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل بإذلاله ونصرة الحق وإعزازه. توفیق بزرگی است به حمد الله محضر گرانقدر سروران معظم، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، بهرمند از فیوضات صحیفه سجادیه در دعای ششم این کتاب مستطاب هستیم. قسمتی رو از این دعا صبح و شام امام بازگو میکنیم که وجود و مبارکش فرمود: خدایا من را موفق بدار و وفقنا، ما را موفق بدار در این روز و در این شب و در همه ایام من برای به کار گرفتن و به کار بستن خیر و اجتناب و دوری و جدایی از شر و شکر نعمتهایت و تبعیت از سنت و روش و راه عملی رسولت و به دنبال اون قطعا مراد سنت روش و رویه عملی اطاعت رسول خدا مطرح است. و ما را موفق بدار از و مجانبت البدع، که این آخرین قسمتی بود که دیروز عرض کردیم. مجانبه به معنای دوری، فاصله گرفتن و بود. بدعت هم گفتیم ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، چیزی که می دانیم از دین نیست، به عنوان دین معرفی کردن، نام این کار بدعت است. هر چه باشد، امر عبادی باشد یا مسئله اجتماعی باشد یا اعتقادی باشد، تفاوتی نمی کند. در قالب واجب ارائه کنیم، در قالب مستحب ارائه کنیم، در قالب مسائل دیگر باشد، فرقی در این جهت نیست. بدعت، کل بدعت زلاله و زلالت فی النار و کل زلالت فی النار، هر بدعتی زلالت است و هر زلالتی جای اون قهر الهی است. البته تفاوت بین تعبیر جاری در میان عالمان شیعی و احیانا این عبارات و اصطلاحات اخیری که وهابیون مطرح می کنند در باب بدعت هم دیروز گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم و رخصت بفرمایید از همونجا که باقی مان جمله بعدی امام رو پیگیری می کنیم. بر می گردد واو عطف به فعل اول کلام، یعنی بر همون وفقنا، و ما رو موفق بدار و لامر بالمعروف و نهی عن المنکر، به امر به معروف و نهی از منکر. عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، امر به معروف و نهی از منکر، امر که دعوت کردن، واداشتن، فراخواندن، نهی بازداشتن، بدیهیست، و کلمه معروف و منکر هم برای ذهن عزیزان آشناست. معروف معروف است در ذهن شما. کلمه معروف از ماده عرف می آید، عرفه به معنای شناسایی و شناخت. معروف هر آن چیزی است که شناخته شده است. برای که شناخته شده است؟ برای شرع و برای عقل. هر امر و کار و فکر و رفتاری که امضا شرع و عقل رو با هم دارد، نام این میشه معروف. یعنی کارت و اعتبار ویژه داره، جایگاه دارد در شریعت و عقل، این میشه معروف. نقطه مقابل اون منکر از ماده نکر، ناشناختگی، بی جایگاهی. هر امری، فکری، رفتاری که در نزد شرع و عقل مقبولیت ندارد، جایگاه ندارد، مردود است، به رسمیت شناخته نمی شود، منکر است. این جامع ترین تعریفی است که برای معروف و منکر خدمت عزیزان ارائه شد. حالا اون معروف ممکنه یه عقیده و فکر باشه، ممکنه یه عمل باشه، ممکنه یه واجب باشه، ممکنه یه مستحب باشه، ممکنه یه کار خیر باشه. دامنه یه معروف وسیع است. منکر هم همینطور، ممکنه یه فکر منکر باشد که مردود است و نابجا، ممکنه یه عمل منکر باشه، یه رفتار منکر باشد، یه خصوصیت اخلاقی منکر باشد، رذیله اخلاقی باشد. تمام این موارد زیر مجموعه عنوان منکر خواهد شد. خب این عنوان کلی و واژگان عبارت. پایان عرض ارز کردم که احتمال این می رود که در دسته بندی ها و به اصطلاح رتبه بندی ها و امتیاز دادن ها و نظام ارزشی درست کردن، تعابیری که امروز داریم مصطلح در دنیا دیگه، حالا کشورهایی در حال توسعه یافته، پیشرفته، نمیدانم جهان، وقتی بالاخره بلوک شرق و غرب میگفتیم جهان اول و دوم و سوم و این تقسیماتی که برای امتها و غیره داریم، خداوند این تقسیمات رو فرو ریخت و فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها هستید مسلمانان، اما مشروط به این که امر به معروف داشته باشید و نهی از منکر. در این صورت می توانید شما بهترین امت ها باشید. از این گزارش قرآن و آیه قرآن استفاده می شود که ملاک خیریت، ملاک برتری از منظر ذات اله، امر به معروف و نهی از منکر است. چرا؟ چرا این مقدم میشه بر هر توسعه‌ای، بر هر پیشرفتی، بر هر امر دیگری؟ به دلیل اینکه اگر معروف گسترش یافت و منکر زدایش یافت، همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها به دنبال اون خواهد آمد، و چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. اگر در جامعه معروف جاری باشد و منکر جایگاهی نداشته باشد، همینجا مدینه فاضله است، همینجا بهشت برین است. دیگه همه چیز در سایه اون لذت و مفهوم پیدا می کند. لذا بر این معنا قرآن تأکید می کند و بازگو می کند. و اینکه امر معروف و نهی از منکر یه واجب اجتماعی اسلام است تردیدی نیست. ولتکن منکم، باید باشند، آیه 104 سوره مبارکه آل عمران، باید باشند از شما جماعتی که دعوت به خیر کنند، امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند. لذا دلیل وجوب اون هم در قرآن به لحاظ فقاهتی و فقهی مشخص. من فقط چند جمله را عرض میکنم اینجا خدمت دوستان و گزار میکنیم انشاءالله. یک، در باب امر به معروف و نهی از منکر، قدم نخستین چه نگاه واجب مدارانه داشته باشیم، چه نگاه شخصی داشته باشیم، اجتماعی داشته باشیم، اولین نکته در امر به معروف و نهی از منکر شناخت معروف و منکر و مصادیق آن است. اگر کسی به این میدان واجب پا می‌گذارد، این واجبی که همین مقدارم بگم تکان میده پشت انسان رو، اون جمله‌ای که پیامبر هم فرمودن، امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه میفرمان، اونم کی؟ وقتی که فرق شکافته است، در بستر افتاده است، ساعتی دیگر جان میدهد. اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هذا، فرزندانم شما، بابا حسنم، حسینم، شما را و تمام فرزندانم و هر کسی که این نوشته من تا قیام قیامت به دست او میرسد، به او چنین توصیه ای رو میکنم. همون وصیت نامه امام در نهج البلاغه، همون الله الله، شما را به خدا، شما را به خدا. در همونجا وجود نازنین امیرالمؤمنین اشاره میکنند و بازگو میکنند که الله الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خدا را خدا را رعایت کنید در امر به معروف و نهی از منکر، که اگر نباشه این فریضه در جامعه، دقت کنید، یولا علیکم شرارکم، بعد شر و بدترین شماها بر شما حاکم خواهند شد. اونگاه خدا را میخوانید، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هیچ اجابتی هم به دعای شما نخواهد شد. یعنی میخوام بگم امیرالمؤمنین امر به معروف و نهی از منکر رو به سرنوشت اجتماعی جامعه اسلامی گره میزند، نه فرد. کل جامعه در این امر سرنوشتش و مقدوراتش گره می‌خورد، مقدراتش. پس مسئله خیلی جدی است. اولین نکته این که در باب امر معروف شرط اول و حرف اول از همان گونه که عرض کردم شناخت. ما مصادیق معروف و مصادیق منکر رو باید بشناسیم و بدانیم چیست. به الله به تعبیر اون شاعر عرب یرید ان یعربه فیعجمه، میاد ابرو رو اصلاح کند چش رو کور میکند. باید اول معروف و منکر شناخته شود و الا قصان میشود که ورنبندی این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را. به قصه همان میشود که خوانده اید و میدانید. نکته دوم بعد از شناخت امر به معروف و نهی از منکر، باور قلبی معروف است یا همان ایمان به معروف. این که انسان به تمام وجود معروف را در جان و دل خودش هرچه باشد عقیده معروفه یا رفتاریست واجبیست به عنوان معروف. فرض بفهمید نماز واجب دینیست به عنوان یه معروف شناخته میشه. خدمت به نیازمندان معروف است. سنخش فرق میکنه، ممکنه عبادی باشه، اقتصادی باشه، دفع ظلم معروفه، اجتماعی باشه، همه این ابعاد. باور و ایمان به جایگاه داشتن معروف و باور به ناپسندی و زشتی و پلشتی منکر، این گام دوم. سومین گامی که خیلی مهمه در این جهت در باب آمدن به میدان امر به معروف و نهی از منکر، عزیزان، اقدام به معروف، انجام دادن معروف و اجتناب از منکر است. این خیلی مهمه. این همان است که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردمان را به خیر دعوت میکنید اما خودتون فراموش میکنید انجام بدید؟ آیا میشه که ترک دنیا به مردم آموزند خیشتن سیم و غله اندوزند؟ این که نمیشه. به قولی بندگان دوستان جواب نمیده. این که نمیشه، راهکار نیست. اتیان به معروف، آمران به معروف، عاملان به معروفند، عمل به معروف میکنند و ناهیان از منکر متناهیان از منکرند، یعنی خودشون اجتناب از منکر دارند. این نکته سوم است که عمل به معروف و به دنبال اون به اصطلاح ترک منکر باشه. نکته چهارم توسعه و تقویت معروف و اجتناب از رونق منکر است. این که اهل معروف بعد از شناخت و باور و عمل حالا تمام همت خودشون رو مصروف میکنن که در جامعه چی توسعه پیدا کنه و تقویت بشه؟ معروف ها. و به شدت حساسیت دارن که در این جامعه مباد منکری رونق بگیرد، پا بگیرد و توسعه پیدا کند. لذا به تمام معنا سعی میکنن در تقویت معروف میکوشن و در تضعیف منکر میکوشند. این بسیار بسیار نکته دقیقی. این شد چهار مرحله، ملاحظه فرمودید. حالا اینو که عرض کردم خدمت دوستان به زبانهای مختلف گاه در متون روایی هم اومده که من یه جمع‌بندی منظم منطقی رو خدمت دوستان عزیز ارائه دادم و بازگو کردم. فقها وقتی بحث امر معروف و نهی منکر رو مطرح میکنن، اونها یه شروطی میگن. اونها هم می‌فرمایند اولین شرط برای معروف این است که معروف و منکر شناخته باشد. انسان باید اینها رو بشناسد. پس بنابراین من برای انجام این واجب دینی لازمه که یک دور معروف شناسی و منکر شناسی رو تعیین کنم، یعنی بدونم در قرآن چی معروفه. در سخن رسول خدا و امیرالمؤمنین و پیشوایان دین مصادیق معروف و منکر چیست؟ با یه دور شناخت، یه شناخت شناسی داشته باشم به این معنا. اونگاه میگویند که شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که احتمال تأثیر داده بشه. اگر شما امر به معروف و نهی از منکر دارید انجام میدید اما تأثیر نداره، بلکه ممکن است تأثیر آن معکوس باشد، به لحاظ فقهی واجب نیست. اینجا وجوب اون برداشته میشه. اون ضرورت وجوب رو نخواهد داشت. این هم نکته مهمی است که فقیهان میگن. سوم میگن در انجام واجب امر معروف و نهی از منکر انسان باید مراقب باشد که زیان و ضرر جدی به وجودش وارد نشه. این رو هم فقها میگن. مگر امر به معروف و نهی از منکر به مرزی میرسه، به حدی میرسه که الان در قسمت بعدی خواهم گفت که بحث بودن یا نبودن اسلام است. دیگه در اونجا من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. اینجا دیگه زیان و ضرر و وجود و منافع من معنا ندارد. در اصل باقی ماندن توحید، حقیقت، فضیلت و اسلام. اینها مواردی است که به شکل کلی گفته میشه در این جهت. اما من یه نکته ای رو عرض میکنم خدمت دوستان، رد میشم معذرت بارکتون. شاید الان این واجب که مطرح میشه و گفته میشه، حتی حضار عالی قدر و عزیزان، بیشتر ذهن شما از امر به معروف و نهی از منکر به توصیه و پند و سفارش و امثال اینها منتقل میشه. یعنی امر به معروفی که نهی از منکری که لسانی است، به زبان گفته میشه و مطرح میشه، ممکنه که چنین چیزی تو ذهن مبارک دوستان عزیز بیشتر میاد. یه مقداری هم که از این بالاتر میایم، ممکنه اون چه به ذهنتون میاد بعد از این پند بند باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو ما بیشتر در قالب پند و بند میشناسیم، اون پند و توصیه و بعد هم به دنبال اون مقابله کردن و اینها. اما میخوام عرض کنم فقیهان، بزرگان، پیشوایان دین خیر، اونها امر به معروف و نهی از منکر رو ابتداعا در چهره دیگری میشناسن. اونقدر مطلب مهمه که من رخصت میگیرم از وجود مبارکتون که یکی دو تا جمله اینجا از این بزرگانی که عرض میکنم بخونم. اول از معصوم علیه السلام در خود این قضیه، ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست. امام صادق فرمود بها تقام الفرائض، امر به معروف و نهی از منکر پایه بقیه فرائض الهی است. و تأمن المذاهب، امر به معروف و نهی از منکر امنیت بخش به جامعه است، عامل امنیت است. و تحل المکاسب، و کسب و کار و داد و ستت ها با امر به معروف و نهی از منکر رواج مییابد و حلیت پیدا میکند. و ترد المظالم، دادخواهی با امر به معروف و نهی از منکر میشه. و تؤمر الارض، آبادانی زمین با امر به معروف و نهی از منکر میشه. این امر به معروف و نهی از منکری که امام صادق میگن دیگه اون نیست که بگیم آقا موته بپوشون یا این کارو بکن اون کارو بکن، این خیلی بالاتر از اون هاست. آبادانی زمینه، توسعه این امر به معروف و نهی از منکر. و ینتصف من الاعداء، امر به معروف و نهی از منکر عامل عدالت خواهی از دشمنان است. و یستقیم الامر، و عامل استقامت امور، پابرجایی مسائل و جامعه است. پس خیلی نگاه مترقیه در این مسئله. و برمیگرده به اون جمله اولی که گفتم خدمت دوستان، که اگر معروف در جامعه حاکم شد دیگه همه خوبی ها در دل این معروف میاد، و اگر منکر زدایه شد موانع رشد از جامعه برداشته میشه. منکر اخلاقی عامل توسعه فرهنگی و علمی است، منکر سیاسی عامل توسعه سیاسی است. اگر اینها برداشته بشه بعد رشد میاد، توسعه میاد به تعبیر معصوم. حالا اون جملاتی که عرض کردم که این قسمت رو خواهش میکنم خیلی تأمل بفرمایید، من از یکی دو تا بزرگ فقط کوتاه عرض میکنم این جملات رو. خب این توفیقی بود، حالا خدای رحمت کند همه بزرگان، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران رو. این دیشب هم بود و یکی دو روز قبل هم از شیخ طوسی سخن گفتیم و عظمت شیخ رو برای دوستان میگفتم. ایشان در کتاب مبسوط که شاید از اهم کتب فقهی ماست در صدهای نخستین، میفهمد الامر بالمعروف یکون بالید و لسان، امر به معروف دستیست با انجام دادن از قبل از اینکه با گفتار باشد. به تعبیر امروزین امر به معروف و نهی از منکر رفتاری است پیش از آن که گفتاری باشد. رو این من دارم تأکید میکنم. فهوه، حالا ببینین تعریف این فقیه بزرگ، این شیخ الطائفه، این که مخ فقاهته، مخ فقاهت. نمیدونم وقت رو بگذرانم بگم این خاطره رو یا ادامه بدم خدمت دوستان. حالا گفت زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد. مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریع شیخ مشایخ ما، این بزرگوار در مقدمه تبیان شیخ طوسی و تفسیر ایشان این ماجرا رو نقل می کنند که شیخ طوسی شروع کرد از قالب روایات فقه رو به قالب انشاء و نوشتن در آوردن. این حرکت حرکت نوعی بود. همیشه حرکت نوع وقتی پیش میاد چی داره؟ مخالف داره. فقها از این طرف اون طرف توی شهرهای مختلف اسلامی فهمیدن و شروع کردن به اعتراض به شیخ. سه نفرشون با هم همداستان شدن اومدن نجف. اومدن نجف که بیان پیش شیخ و جلوشو بگیرن که این کارو نکنه. که تو چرا بی همون روایاتو بگو کافیه. چرا داری می‌نویسی فقه رو اینطور؟ چرا انشاء می‌کنی فقه رو؟ صبح از خواب بلند شدن هر سهشون، روزی که می‌خواستن بیان به نزد شیخ، هر سه بلند شدن از خواب، گریان، منقلب، متحول. این سه تا فقیه، این گفت من خواب دیدم، گفت منم خواب دیدم، گفت منم خواب دیدم میشم. گفتم بنویسید که دیگه همزبانی نکنیم. نوشتن. مضمون سخاب این بود که عرصه در عالم خواب دیده بودن که وجود مقدس نازنین امیر المؤمنین به خواب هر یک آمده بودن به این مضمون که متعرض شیخ نشوید، او فقه ما خاندان را می نویسد. ستاییشون به جای این که بیان اعتراض کنن بلند شده مدن دست شیخ را ببوسن. اومدن وارد شدن، نشستن در حجره ایشان، لب رو باز کنن که بگن آقا ببخشید. شیخ سر رو بلند کردن، فرمودند آنچه آقا و مولایم امیر المؤمنین دیشب به آقایان فرمودند به من هم فرمودند. این میشه شیخ طوسی. توجه دارید. حالا گفتم دو میشن بگم، یه وقتی همسر شیخ طوسی خب موفق بودن، خانم ها گاهی از شوهرشون در عبادات و اینا موفق ترن، خیلی زیارت میرفتند و اینها، و شیخ نمیرفت نجفه، اما کمتر میتونست بره زیارت به دلیل که مشغول بود و اون چه باید مشغول باشه، وظیفش کمتر میرفت. یه اعتراضی کرد این خانم بزرگوار و مجلله به همسرش، آقا شما خب بیشتر برید حرم، محرومید از زیارت، برید فلان اینها. شیخ نگاهی به همسرشون کردن دیگه از سر اجباری رو رو کردن به طرف ذریح مطهر و مسجع امیر المؤمنین، فرمودن السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. صدا شنیده شد برای شیخ و همسرش، السلام علیک یا شیخ. امیر المؤمنین پاسخ سلامش رو داد. این شیخ طوسی است. توجه دارید؟ این بزرگوار میگوید امر به معروف و نهی از منکر، فهوه ان یفعل بالمعروف و یتجنب المنکر. امر به معروف و نهی از منکر اینه که من خودم ابتداعا معروف را عمل کنم و اجتناب از منکر کنم، علی وجهه، همونطور که تعریف معروف و منکره، نه تصرف کنم. و یتعصی به الناس و الگویی بشم برای رفتار دیگران در امر به معروف و نهی از منکر. حالا بعد اما باللسان فهوانیت و الناس مرحله بعدی میشه. بزرگواری داریم صاحب جواهر، ایشان 40 خورده ای مجموعه فقه شیعه رو نوشته است، دائره المعارف کامل فقه شیعه است، 130 سال قبل، 130 سال قبل نوشته در نجف. این همان است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها میفرمودن فقه ما فقه جواهریه، یعنی همون جواهر الکلام کتاب ایشان. این فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی می نویسد و هو ان یلبس رداء المعروف، امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت اینه که انسان لباس معروف را خود بتن کند و ینزع رداء المنکر و جامه منکر را از تن بیاورد، محرمه و مکروهه، حرامش رو مکروهش رو، و یستکمل نفسه بالاخلاق الكریمه، و نفسش رو کامل کنه به اخلاق شایسته، و یتنزه عن الاخلاق الذمیمه، و از اخلاق ناشایست اجتناب کند و فاصله بگیرد. عزیزان من، گام اول و فهم اول رو از امر معروف و نهی از منکر ابتداعا تغییر بدیم تا موفق باشیم. یعنی اینکه تک تک خود ما آمران به معروف خودمون باشیم و ناهیان منکر از خودمون، اونگاه توسعه پیدا می کند. یعنی خودمون متزین به معروف، آراسته به معروف و جدا شده از منکر باشیم، اونگاه نوبت خانواده من خواهد بود، اونگاه فراتر فراتر دایره توسعه پیدا می کند تا جامعه رو فرا بگیرد. این نکته بسیار مهمی است که از زبان این بزرگان قابل ذکر و قابل یاد است. البته ما یه سطحی در امر به معروف و نهی از منکر داریم که این به اصطلاح سطح حکومتی امر به معروف و نهی از منکره. یعنی هنگامی که حوزه فردی است، ابتداعا آن است که من معروف رو عمل می کنم و هر چه در توان دارم برای توسعه معروف هزینه می کنم، فکرم رو، قلبم رو، زبانم رو، مالم رو برای توسعه معروف هزینه می کنم، صرف می کنم و خودم اجتناب از منکر می کنم و هرچه در توان دارم برای نبودن منکر در جامعه صرف می کنم. این میشه بعد شخصیش. بعد حکومتی اون جاییست که دیگه امنیت جامعه اسلامی است، امنیت اخلاقی است، امنیت اقتصادی است، رذالت هاست، خباثت ها و منکر به این گونه است در جامعه، که دیگه اونجا مراحل بعدی امر به معروف و نهی از منکر که ممکنه برخوردهای به اصطلاح شدیدتری هم داشته باشه، اون در جای خودش دیده شده است، در فقه هم دیده شده، در روایت هم دیده شده، در متون دینی هم دیده شده، اون دیگه وظیفه حکومت اسلامی است و چیزی فراتر از محدوده شخص است. فرمود و خدایا ما را موفق بدار به امر به معروف و نهی از منکر. و آخرین جمله را عرض میکنم دیگه، نمیخوام اینجا بیستم، بیشتر از این باید دعا رو در نظر داشته باشیم، به جایی برسونیم انشاءالله. شاید عزیزان از مهمترین نکات در امر به معروف و نهی از منکر قطعا حساسیت مسلمانان به سرنوشت جامعه اسلامی است. این که در حقیقت حساس باشن مسلمین به اون چه بر سر جامعه اسلامی می آید، که هیچ واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر چنین چیزی رو عمل نمی کنه. لذا وجود مبارک سید و شهدا وقتی از مدینه بیرون آمدن به سوی کربلا، یعنی به سوی مکه و آنگاه به سوی کربلا و عراق، در وصیت نامه خودشون مطالبی نوشتن به اینجا رسیدن: انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدان، انما خرجت لطلب الاسلام في امه جدي محمد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي. این متن وصیت نامه سید الشهدا است که خدمتتون خوندم، قسمتیش، قسمتی از وصیت نامه سید الشهدا است. مردم بدانید، اهل عالم بدانید، در آینده من برای قوقا به پا کردم، برای جاه طلبی، برای این مسائل نیومدم بیرون و قیام نکردم، خروج نکردم علیه این حاکمیت ظالم. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت، من برون آمدم، لطلب الاصلاح، برای ایجاد اصلاح در امت جدم رسول خدا. راهکار اصلاح من در این امت چیه؟ از چه طریق میخوام اصلاح ایجاد کنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. از طریق امر به معروف و نهی از منکر من میخواهم سرنوشت امت اسلام را تغییر بدم. خب این جایگاه بلند این نکته رو عجیب سید الشهدا یادآوری میکنه. به دنبال آن فرمود و حیاتت الاسلام، و خدایا من را موفق بدار، ما را موفق بدار، وفقنا، به شکل جمع میگن حضرت، ما را موفق بدار به حیاتت الاسلام. کلمه حیات، هات یهوتو، از همون ماده می آید که حیات می آید، حیات باقا، از همون ماده میاد که محوته میاد، از همون ماده میاد که حائط یعنی دیوار میاد. حیاته به معنای حفظ و نگاهداری. و خدا را ما را موفق بدار به حیاتت الاسلام، به حفظ اسلام. تکرار میکنم، دیروز گفتیم خدمت دوستان، اون چه داریم میخونیم از زبان امام سجاد که خدایا من رو تو امروز، تو هر روز، تو همه ایام موفق به این کار بدار، گفتیم این چیه؟ شرح وظائف روزانه یک انسان موفق شیعی تربیت شده در مکتب اهل بیت و قرآنه. یعنی جزء شرح وظائف داره میگن وجود ما را که امام و حیاطت الاسلام و حفظ اسلام. اسلام هم که میدانی و رضیت لکم الاسلام دینا، همونی که خدا به عنوان دین برای ما پسندیده است و قرار داده است. پس مضمون این شد ما را موفق بدار برای حفظ اسلام. این از وظائف عمده ماست عزیزان. خداوند حفظ دینش رو بر دوش دینداران قرار داده است، یعنی خود متدینین و صاحبان دین، دین رو باید حفظ کنن. حالا حفظ دین، حفظ مرزهای اعتقادی دین است، حفظ باورهای دینی است، حفظ علمی دینه، دفاع از ارزش‌ها و اعتقادات دینی. خدا رحمت کند مرحوم علامه یمینی رو رضوان الله تعالی علیه، صاحب القدیر، یه وقتی تو مدرسه نواب مشهد منبر اومدن، یه 10 روزی موندن منبر رفتن، یه 10 شبی اونجا، مرحوم پدرم نقل میکردن، اون نوارهاش بعضیا هنوز هست، کیفیت نداره اون نوارها، مغناطیسی بوده دیگه، اونها از بین رفته خیلی هاش، اما هست هنوز. که میگن مردم مشهد بدونید شما مسئول کسب و کارتون بودید، در مغازه‌تون باز میکردید، صبح نان در میآوردید، پول در میآوردید. امینی 40 سال وظیفش دید که به این کتابخانه بره، اون کتابخانه بره، این سر دنیا بره، اون سر دنیا بره، از مرزهای اعتقادی و فکری شما دفاع کنه و حفظ کنه. یه نوع حفظ اسلام و حیاطت الاسلام حفظ علمی اسلام است، حفظ ارزش‌ها، باورها، متون اسلامی، کلام الهی، میراث‌های اسلامی و دانش‌های اسلامی رو حفظ کردن، که کسانی که به این جهت همت کردن دیگه و کان سعیهم مشکورا، عالمان، دانشمندان، صاحبان قلم، صاحبان فکر اینا. بعد دوم حفظ علمی، حفظ وجود خارجی و حیات اسلام. اصلا دین اسلام باید بمونه و ماندن دین اسلام به توسعه، به بقاء دین اسلامه. یعنی یه بعدش، بعد صرف جان و فکر و اندیشه در راه بقا و حفظ از مرزها و پاسداری از مرزهای دین است. بعد دوم بعد صرف هزینه برای بقاء دین خداست. هر چی رو تو این دنیا بخواید نگه دارید باید برای چیکار کنید؟ باید سرمایه صرف کنید، باید بودجه صرف کنید، باید مایه بریم. نمیشه. دین هم اگر بخواهد بماند نیاز به سرمایه داره، نیاز به صرف هزینه داره. بعد دوم حفظ مالی دین هست که این هم بر دوش مسلمانان است. از مهمترین فلسفه های وجوب خمس در اسلام اینه. خمس بودجه پاسخ دادن به فقرا و نیازمندان نیست عمدتاً، اون زکاته. مصرف خمس حفظ دین خداست، توسعه دین خداست، تبلیغ دین خداست. باید این دین بودجه داشته باشه، باید این توسعه پیدا کنه و این توسعه باید مردم نهاد باشه، نه حکومت نهاد. باید مردم خودشون هزینه کنن، دین روشونشون باشه، خودشون هزینه کنن و دینشون رو حفظ کنن. سوم ممکنه حفظ دین به چی باشه؟ گاه ممکن است به اندیشه و فکر است، گاه به مال و سرمایه است، گاه ممکنه به چی باشه؟ به خون و جان باشه. این صبح من از این پل رد میشم، دوستان منو میارن، این عکس های شهیدان 370 شهید 25 آذر اصفهان رو میبینم و چهره های این عزیزان رو میبینم. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان و شهیدانمون رو بر خان گسترده صحیفه سجاده میهمان بگرداند. گاه ممکنه خون باشه، وجود انسان باشه، هستی انسان باشه که در این راه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ممکنه این باشه که بیاد بایسته و جان بده. این حفظ اسلام است، حفظ دین است عزیزان. و هیچی بالاتر از حفظ اسلام برای ما نیست، به دلیل اینکه عزیزترین و شریفترین چیز در آفرینش دین خداست. سید الشهدا فدای من و شما علیه بالله نشدند، فدای جامعه نشد، فدای دین خدا شد. امکان ولو این که این جمله از سید الشهدا نیست، اما پیام عاشورا رو خوب میرسوند که شما هم گاهی میخوانید ان کان دین محمد اللهم صل علی لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. اگر این دین جز به خون من نمیبونه، پس شمشیرها بیاید بریزید این جان را، این خون رو. بالاترین و عزیزترین همت پیامبر، پیامبر خودش وجود حفظ دین خدا، فدای حفظ دین علی ابن ابی طالب، فدای حفظ دین خدا میشه. سید الشهدا فدای حفظ دین خدا میشه. فرمود خدایا ما را موفق بدار به حیات تل اسلام. این جمله مهم رو هم من تذکر بدم، ما مأمور به حفظ اسلامیم. نتیجه چی میشه؟ یه کار دو سویه، واکنش دو طرفه است. اسلام هم ما را حفظ میکنه. مثال نمونه شو بگم، کوچک شو بگم، تو یه جزش بعد کلیش برامون روشنه. شما در مورد نماز یه تعبیری دارید که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، حافظو علی الصلوات، حافظو یا حافظو محافظتن امر طرفینیست. یه آقاییست وجودش برای این جامعه ارزش داره، یه کسانی حفظش میکنن، اونا میشن چیه؟ این محافظ. این و وظیفه این چیه الان در قبال اونها؟ باید زندگی اونها و امورات اونها رو حفظ کنند. یه کار دو طرفه انجام میشه. به ما گفته میشود حافظو علی الصلوات، نماز را حفظ کنید. چرا محافظه گفته میشه؟ چون کار دو طرفه است. شما نماز رو حفظ میکنید، وقتش رو، آدابش رو، شرایطش رو، حقیقت نماز رو حفظ میکنید. بعد نتیجه چی میشه؟ باز نماز شما را حفظ میکند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز حفظتون میکنه، و نماز شما را از غفلت، رهایی، تحیر حفظتون میکنه. نماز شما را از دربدری، ناآرامی حفظ میکنه. یعنی میشه کار دو سویه طرفینی. کل دین اینطور عزیزان، وقتی انسان دین رو حفظ میکنه و دین در جامعه میماند، در پناه ماندن اسلام چی میمونه؟ یک جان، دو مال، سه ناموس، الاسلام و ما یحقن به الدم و یحفظ به الاموال و یستحل به المناکه. اسلام و دین جان رو نگه می‌دارد، حرمت به جان انسان میده، امنیت به مال انسان میده، امنیت به ناموس انسان میده. حفظ دین، اگر فرهنگ دین در جامعه و دین جاری باشد، امنیت اجتماعی میاد، امنیت اخلاقی میاد در حاکمیت دین، ناآرامی ها، پریشانی ها از میان برداشته میشه، ضابطه و قانون خدا در بین مردم حاکم میشه. پس ما موظف این دین را حفظ کنیم و دین هم متقابلا ما را حفظ میکنند. فرمود به حیات تل اسلام و انتقاص الباطل و ازلاله. و خدایا ما را موفق بدار در هر روزمون و امروزمون به انتقاص باطل. انتقاص از ماده نقص میاد، نقص یعنی عیب، انتقاص یعنی عیب پیدا کردن، عیب رو جستن. باطل هم که مشخصه، هر چیزی که ریشه‌ای و حقیقتی ندارد میشه باطل، میشه فکر باطل، سخن باطل، فعل باطل. هر چیزی که ریشه نداره و موجب تضییع عمر وجود انسان ها میشه، میشه باطل. در قبال حق آنچه با حق در تعارض است. از وظایف من مسلمان امام سجاد که توفیقش را از خدا میخواهد اینه که خدا ما موفق باشیم هر روز باطل رو بشناسیم و عیب باطل رو بدونیم و باطل را تضعیف کنیم و باطل رو نقدش کنیم، انتقاصش کنیم، عیبش رو بگیم و بی تفاوت نسبت به باطل نباشیم. ما چشم باز نکنیم ببینیم باطل توسعه پیدا کرده است، فرا گرفته از گرد ما را. انتقاص الباطل و ازلاله. ازلال از ماده ذلت میاد، ذلت یعنی تضعیف، تحقیر. و موفق باشیم که باطل رو تضعیف کنیم، باطل رو تحقیر کنیم، اهل باطل رو تضعیف کنیم، نگذاریم پا بگیرن، قوت بگیرن تو جامعهمون. اهل باطل با فکر باطلشون، با حرف باطلشون، با رفتار باطلشون. خیلی حرف مهمی ها. و نصرت الحق و اعزازه. و خدایا ما رو موفق بدار در چی؟ نقطه مقابلش نصرت و یاری دادن حق، اهل حق. اعزاز یعنی گرامی داشتن، تأیید، تقویت. از برنامه های من مسلمان روزانه این باشد که یه کاری بکنم که حق تقویت بشه در جامعه و باطل تضعیف بشه. حالا هر شکلشه، عقیده باطله، رفتار باطله، اخلاق باطله، از اون طرف حق و مصادیق حق و باطل و اهل حق و باطل رو. نکنه من تو جبهه باطل و اهل باطل باشم و خودم یا خبر داشته باشم یا خبر نداشته باشم. و ارشاد زال، و معاونت ضعیف و معاونت ضعیف به ادراک لهیب. چقدر زیباست این سه جمله پایانی این قسمت. و ارشاد زال، این کلمه ارشاد رو که به کار میبرید، میدونید از ماده چی میاد؟ از ماده رشد میاد، از همون ماده که قد تبین رشد من الغی. ارشاد یعنی رشد رو به کسی دادن. رشد یعنی چی؟ یعنی از تحیر به در آمدن، هدفداری، مسیرداری. و ارشاد زال، زال یعنی راه گم کرده. خدایا منو موفق بدار در روز در زندگی بتونم راه گم کرده ها و گمراهان را به مسیر درست راهنمایی کنم. امیرالمومنین داره میره یمن. یمنی ها درشت بودن، سخت بودن، قوی بودن. همین الان هم میبینید ما نهایت ضعفشون و فقرشون، فقیرترین کشور اسلامی هستند، اما قوی هستند، دست بر نمیدارن از روش خودشون. امیرالمومنین داره میره به طرف یمن، بعد علی برود برای دعوت اسلام به یمن و یمنی ها رو به اسلام فرا بخواند. توصیه هایی کردن، بعد در پایان فرمودن علی جان میری، اما بدون اگر یک نفر رو در این سفر به خدا هدایت کنی، به حقیقت هدایت کنی و از ضلالت نجات بدی، از هر آن چه خورشید بر آن میتابد برای تو با ارزشتر و با فضیلت تر است. میتونیم بگیم هیچ کاری از راهنمایی گمراهان با فضیلت تر در نزد خداوند نیست، که رویه اصلی و راه اصلی پیامبران و کار اصلی پیامبران همین است. ارشاد و زال، این که راه گم کرده ای رو انسان بتونه راه رو بهش نشان بده، کافی هم هست، نمیخواد برسوندش به منزل، راه رو بهش نشان بده. اون حکایتو شنیدید، بالاخره این مریده اومد و پی این شیخ رو گرفته بود و پشت سرش راه میرفت. جناب شیخ گفت پشت سر من راه نرو. گفت خب آقا تواضع دارن، دوست ندارن کسی پشت سرشون باشه. اومد دست راستشون، گفت خواهش میکنم دست راست منم نرو. گفت خب راست میگه، دست راست مال اصحاب یمین است، ما این کاره نیستیم. اومد دست چپ، چپ آقا حرکت کرد، فرمودن این طرف هم نرو. یه نگاه کرد و گفت خب چپم شاید آقا حساسیتی دارن، آلرژی دارن به دست چپشو، گفت چکار کنم؟ نگم دارم جلو. جلو کرد، گفتن خب پیش روی من راه نرو. گفت خب راست میگه، این بیادبی است. بعد یه نگاه کرد، گفت آقا قربان شما برم، پس کجا برم؟ نه پشت سر، نه جلو، نه راست، نه چپ. اون بزرگ مرد گفت راهت رو پیدا کن و برو، راهت رو پیدا کن و برو. ما راه رو نشان بدیم، یه کسی راهش رو پیدا کنه، بعد خودش میره. نمیخوایم ما ببریم به خونه برسونیمش، به منزل برسانیمش. کار مربی و استاد و راهنما اینه که راه را به انسانها نشان بدهد، نه به منزل برسوندشون. این خودشون هستن که باید به منزل برسن. که ای خست درون تو نهالیست، که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. اگر انسان یافت اون نهال وجود رو، بعد میره و به منزل و مقصود میرسد. اینجا فرمودن به ارشاد زال، و خدای ما رو موفق بدار در شب و روزمون به این که کسانی که از جهت فکری ایمانی ضعف دارن بتونیم کمکشون کنیم، به اینها رو به راه راهنمایی کنیم. بدون بال اون و معاونت ضعیف، و بتونیم یاری برسونیم. معاونه از ماده اون میاد، یاری رساندن جامع الاطراف، تو تمام زمینه ها رو میگن معاونه. بتونیم یاری بدیم به ضعیف. ضعیف حالا ضعف در جسم است، یا ضعف در جان است، ضعف در رسیدن به خواسته هاست. بتونیم ضعفا رو کمک کنیم. این دوتا جمله‌ای که امام میفهمن چیه کنار هم؟ نشان دهنده حساسیت ما به دو چیز در جامعه است. اول فرمودن ارشاد زال، بعد دوم معاونت ضعیف. یک، بحث گمراهی است، دوم بحث ناتوانی است و به اصطلاح نقصانهای اجتماعی و مالی و امثال اینها. دو چیز عزیزان که تمام بدبختیهای اجتماعی در پیوند این دو شروع می شود، یکی جهل است و دیگری فقر. جهل است و فقر، وقتی این دو زلفشون به هم گره می خوره، دیگه جامعه رو به انحطاط و سقوط می رود. زدایش جهل و فقر موجب تعالی جامعه میشه. وجود مبارک سید و ساجدین اینو از خدا میخوان، که خدا من بتونم جهل زدا و زلالت زدای در جامعه باشم، و بتونم کمک کنم به زدودن فقر و معاونت و یاری به ضعفا در جامعه. این نظام فکری که اسلام میخواد اینه، اونی که حجت خدا میخواد اینه که این دوتا پدیده از جامعه برداشته بشه، جهل نباشه، نورانیت هدایت باشه، ضعف و فقر نباشه، بهرمندی انسانها باشه، برخورداری انسانها باشه از مواهب الهی و ادراک لحیف. و خدایا منو موفق بدار به دستگیری و ادراک لحیف. کلمه لحیف با هی حوز از ماده لحف و لحفان میاد، یکی از مقتلهای معروف کربلا چیه؟ لحوف، لحوف سید ابن طاووس، از ماده لحف. لحف یعنی آه و دادی که از سر دادخواهی و استرار بیرون میاد، آه و دادی که از سر دادخواهی و استرار بیرون میاد، یعنی المظلوم المضطر المستقیس میشه لحیف و لحفان. و خدایا به من کمک کن که مظلومان درمانده دادخواه رو بتونم ازشون دستگیری کنم و کمک کنم در جامعه نبی تفاوت باشن. و ادراک لحیف، چه منظومه ای رو عزیزان وجود و مبارک سید و ساجدین ترسیم می کنن، چه نقشه راهی رو، چه چارچوبی رو به تمام ابعاد زندگی سر می کشد این حجت خدا، مادیش، اجتماعیش، اقتصادیش، سیاسیش، همه این ابعاد رو جز برنامه ها و راهکارهای زندگی خودشون و شیعیانشون معرفی می کنن. به اینجا که رسید، اللهم صل علی محمد و آله. باز هم لابلای سخن درود و تحیت بر پیامبر. حالا وجعله، خوب دقت کنید، فوق‌العاده است اینجا. و خدایا وجعله ایمن یوم اهدنا و افضل صاحب صحبنا و خیر وقت زللنا فی. خدایا قرار بده این روز من را ایمن یوم، ایمن یوم، ایمن از ماده چی میاد؟ یمن. مبارکترین روزی که اهدنا، مبارکترین روزی که من میشناسم تا حالا برام بوده، و با فضیلت ترین صاحبی که صاحبنا، صاحب رو گفتیم از ماده صحبت و همراهی میاد، و با فضیلت ترین همراهی که برای من بوده است این روز من باشد. یه تعبیر مجازی زیباست، و خیر وقت زلل نافی، و این روز من بهترین وقتی باشد که من طی کردم. اگر کسی شب را در جایی به سر ببرد بهش میگن بیتوته کرد، اگر روز را در جایی به سر ببرد میگن زیلوله کرد. باته و زله، شب در یه جایی بود باته، روز رو گذروند زله. به خدای این روز بهترین روزی باشد که من طی میکنم. چی میگن وجود مبارک امام؟ عزیزان وای بر انسانی که هر روز او مانند دیروز اوست، نه اینکه روز از نو و روزی از نو باشد. نو روزی ندارد، کهنه روزی دارد، و همان است که تا چرخ فلک بر سر دور است دنیا همینطور است، یا هر روز همینطور است به قول اون بند خدا. وجود مبارک امام در نهایت کمال گرایی، در نهایت سلوک الله از خداوند طلب می کند که خدایا نکند که امروز من مانند دیروز من باشه، هیچ رشدی، کمالی، توفیقی، تغییری، ارتقایی در زندگی من نباشد. از تو طلب می کنم که امروز من با برکت تر، مبارک تر از دیروز و هر روز من، با فضیلت تر از هر روز من، و بهتر و خیرتر از هر روز من باشه. اجازه بدید یه روایت براتون بخونم، فوق العاده نقض این روایت. اگر شنیدید خوشا به حالتون که قسمت اولش رو شنیدید، اما احتمال میدم قسمت‌های بعدی این روایت رو نشنیدید. اگر هم نشنیدید خوب بشنوید. اون قسمت اولش رو بده، همون جمله اولش رو، از نبی مکرم است، امام صادق از جدشون رسول خدا نقل میکنن که من استوا یوما فهو مقبونون. اینو دیگه بلدید، هر کسی که دو روزش یعنی دیروز امروزش با دیروزش یکی باشه مقبونه. مقبون یعنی چی؟ خیار قبن رو که بلدید دیگه، شما رفتید در این مغازه این کالا رو خریدید، 10,000 تومان. اومدید مغازه پایین تر 8,000 تومان داره میده همین کالا رو. میگید اه من 10,000 تومان دادم اما 8,000 تومان چیزی خریدم. 10 تومان صرف کردم 8 تومان کالا خریدم. این 2,000 تومان میشه چی؟ میشه قبل. یعنی این که انسان سرمایه بده اما در قبالش اونی که باید بگیره نگیره. این میشه قبل. اگر کسی امروزش با دیروزش یکی باشه یعنی سرمایه رو صرف کرده. ولعصر ان الانسان لفی خسر. اما چیزی عائدش نشده. فرمود من استوى یوما فهو مقبول. حالا از اینجاش دقت کنید. و من کان قده شرا من یومه. هر کسی که فرداش از امروزش بدتر باشه فهو ملعون. این مورد لعنت خداست. لعنت یعنی چی؟ اون روز عرض کردم یعنی دوری. این دوره از رحمت خداست. و من کان قدوه شرا من یومه فهو ملعون. اگر کسی فردای او از امروز او بدتر باشه فهو ملعون. حالا چه باید کرد؟ و من لم یتفقد نقصان فی عمله کان نقصان فی عقله. هر کسی که منصفانه نیاد خودش رو عمل امروزش رو و هر روزش رو نقد و بررسی نکنه نبینه مشکلش چیه؟ چشمش رو ببنده نبینه بگه همه چی درسته خوبه پاک و پاکیزه. من لم یتفقد نقصان فی عمله. کسی که تفقد نکنه. تفقد اون معنای نیست که تو ذهنتون میاد. تفقد یعنی یافتن فقدان، یعنی کمبود، مشکل رو بررسی کردن و فهمیدن. هر کسی که نهید خودش رو نقد کنه و مشکلات خودش رو در عملش نفهمد کان نقصان فی عقله. این انسان عقلش کامل نیست. هر کسی که نیاد عمل خودش رو بررسی کنه و نقص خودش و مشکل و عیب خودش رو بفهمد این مشکل عقلی داره، نقصانش در عقلشه. و من وای اینجا مثلا من ادامهش خوندنش مشکله. و من کان نقصان و سخن رسول خداست که امام صادق نقل میکنه. و من کان نقصان و فی عمله و عقله. کسی که تو عملش نقصان داره اما بررسی نمیکنه و در عقلش نقصان دارد فالموتو خیر له من حیاته. این اگه بمیره بهتر از آن است که زنده باشد. فالموتو خیر له من حیاته. وجود مبارک سید و ساجدین از خدا طلب میکنه خدای ما رو موفق بدار که امروزمون با فضیلتتر، مبارکتر و برتر و بهتر از روزهای قبل ما باشد. من بگم این قسمت تموم میشه الان. و جعلنا من ارزا من مر علیه اللیل و النهار من جملت خلقک. و خدایا ما رو از راضی ترین کسانی قرار بده که شب و روز برشون میگذرن. خدای ما رو در شب و روز راضیمون قرار بدار که نه ارضا. رضایتمندی یعنی چی؟ یعنی خرسندی. خب رضایت وقتی گفته میشه در متون دینی یعنی رضایت به چی؟ یک الرضا به قضاء الله، دو الرضا به امر الله، سه الرضا به ما قسمه الله. اولین رضا یعنی رضا به قوانین و قواعد الهی در وجود. نگاه میکند هستی رو، قوانین الهی رو لذت میبره از این قوانین مترقی الهی در طبیعت و شریعت. دوم رضا به امر و فرمان و حکم خدا، راضیست به احکام الهی و اونچه حکم خداست، امر و نهی خداست. سوم رضا به داشته ها، به آنچه دارد. بعد یه جمله عرض کنم بهتون عزیزان، اونچه بحران امروز بشریست عدم رضایتمندیه. اگر انسان به رضایت برسه آرامش تمام وجود انسان رو میگیرد. دیگه افسردگی و دپرشن و این حرفا دیگه اصلا اختلال روان نژندی و دیگه معنی نداره. این حرفا برای انسانی که در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اگر انسان خرسند بشه، رضایتمندی پیدا کنه، آرامش تمام وجود، زندگی و هستی اون رو میگیره. ناآرامی از کجا شروع میشه؟ از عدم رضایت. این عدم رضایته که نق زدن ها هم به دنبالش میاد، به خودش و به همه و به آسمان و به زمین. و بعد میگوید هر بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. اینطوری هم میگوید، یعنی میگه هرچی که سنگه بالا پای لنگه، چی شد خدای اینطوری شد؟ این حالت دست میده به انسان. این رضایتمندی سرمایه که هیچ گنجی با این سرمایه برابری نمی کنه. رضایتمندی یعنی خرسندی به داده ها و داشته های الهی. بعد اینجا یک راهزنی وجود داره. بعد ممکنه انسان به جای رضایتمندی دچار خودراضی بودن بشه. رضایتمند خرسند است به داده های الهی. خودراضی کیه؟ اونو که همه چیز خودش رو بیست و پاکیزه میداند و همونجا متوقفه، اتفاقا نه رشدی داره نه حرکتی داره. آدم از خود راضی معنی دیگه ای داره، پریشان همیشه. اما رضایتمند و راضی مفهوم دیگه ای داره. فرمود ما رو ارضا قرار بده خدایا، در این شب و روز خرسند باشیم به داده های تو، به حکم تو، به فرمان تو. اشکرهم لما اولیت من نعمک، به خدایا ما را شاکرترین، چون در شکر صحبت کردیم دیگه نیازی نیست، ما را شاکرترین قرار بده به ما اولیت، یعنی به ما انعمت، به آن چه داده ای. گفتیم دیروز شکر حسن استفاده از مجموعه داده ها و فرصت های الهی است. خدایا من جوری باشه که بیشترین استفاده را از هر چی بهم دادی در دنیا و در جسم و جان انجام بدم. و اقومهم به ما شرعت من شرایک، خدایا تو این شب و روز من رو از پایدارترین انسانها نسبت به شریعت و دینت قرار بده، نه تزلزل و سستی و عقب نشینی و واپسگرایی در دین و آیین داشته باشم. و آخرین جمله و اوقفهم اما حذرت من نهیه، و خدایا من را اوقف از ماده وقوف، توقف یعنی دست برداشتن، و خدایا من را در قبال آنچه من را از آن باز می‌داری، از حرامت و نهیت یعنی محرماتت، جدی قرار بده، به گونه‌ای باشه که من میل به حرام تو نداشته باشم، دست از حرام تو بشویم و بکشم. این همون میشه که گفتیم ورع، ورع اورع، ورع که جزئی است از اجزا اصلی تقوا، یعنی حساسیت به حرام خداوندی. پس تو این قسمت بعد از درود بر پیامبر، امام خواستن خدای منو قرار بده از راضی ترین و خرسند ترین افراد در زندگی. نگاه به زندگیش میکند، به داشته هاش میکنه، به رابطش با خدا و خلق میکنه، رضایت وجودش رو میگیرد و به دنبال اون در وادی شکر میآید، شاکرترین میشه. بعد مقاومترین میشه در دینداریش. بعد حساسترین افراد نسبت به حرام الهی خواهد شد. اللهم انی اشهدک و کفا بک شاهدا، خدایا من تو رو با تمام عظمتت شاهد میگیرم و تو کافی که برای من شاهد باشی. از اینجا تا انتهای دعا لحن سخن امام فرق میکنه. یه مطالبی رو میگن که باز رازهای در این وجود دارد که انشاءالله من سعی میکنم فردا این قسمت دعای ششم رو خدمت دوستان تمام کنم، که بعد شنبه و یک شنبه رو یا من تحل بهی اقدل مکاره دعا هفتم رو بگم، که این دعا هفتم همونه که در مفاتیح با عنوان چی معرفی شده؟ دعا نه سریع اجابه، اونی که مرحوم آشقباز هم نشته دعای سریل اجابه، دعای هفتمه، که انشالله اینو من فردا دعای ششم رو انشالله تموم میکنم، شنبه یک شنبه دعای هفتم رو خدمت دوستان عزیز خواهم گفت. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.